تراک 85 صفحه 302. توضیح این که در نظر دانشمندان امروز معیار در داوری اینکه چه قانونی از قوانین موضوعه و چه سنتی از سنت‌های جاری صحیح و چه قانون و سنتی فاسد است، آثار و نتایج آن قانون است که اگر بعد از پیاده شدنش در جامعه آثارش مورد پسند واقع شد، آن قانون را قانونی خوب می‌دانند و اگر نتایج خوبی به بار نیاورد، می‌گویند این قانون خوب نیست. خلاصه این که معیار خوبی و بدی قانون را پسند و عدم پسند مردم می‌دانند. حال مردم در هر سطحی که باشند و هر درکی و میلی که داشته باشند مهم نیست. و من گمان نمی‌کنم که این دانشمندان غفلت ورزیده باشند از اینکه چه بسا می‌شود که جامعه‌ای دارای بعضی سنن و عادات و عوارضی باشد که با حکم مورد بحث نسازد و اینکه باید مجتمع را مجهز کرد به روشی که منافی آن حکم یا آن سنت نباشد تا مسیر خود را بداند و بفهمد که کارش به کجا می انجامد و چه اثری از کار او به جا می ماند، خیر یا شر، نفع یا ضرر. چیزی که هست این دانشمندان در قوانین تنها خواست و تقاضای جامعه را معیار قرار می دهند، یعنی تقاضایی که از وضع حاضر و ظاهر اندیشه جامعه ناشی می شود. حال آن وضع هر چه می خواهد باشد و آن تفکر و اندیشه هر چه می خواهد باشد و هر استدعا و تقاضا که می خواهد داشته باشد. در نظر این دانشمندان قانون صحیح و صالح چنین قانونی است و بقیه ی قوانین غیر صالح است، هرچند مطابق عقل و فطرت باشد. به همین جهت است که وقتی مسلمانان را می بینند که در وادی گمراهی سرگردان و در پرتگاه هلاکت واقعند و فساد از سراسر زندگی مادی و معنویشان می بارد، آنچه فساد می بینند به اسلام یعنی دین مسلمانان نسبت می دهند. اگر دروغ و خیانت و بددهنی و پایمال کردن حقوق یکدیگر و گسترش ظلم و فساد خانواده ها و اختلال و هرج و مرج در جامعه را مشاهده می کنند، آنها را به قوانین دینی دایر در بین ایشان نسبت می دهند و می پندارند که جریان سنت اسلام و تأثیرات آن مانند سایر سنت های اجتماعی است که با تبلیغات و یا به اصطلاح زور شستشو دادن مغز و متراکم کردن احساسات در بین مردم بر آنها تحمیل می شود. در نتیجه از این پندار خود نتیجه می گیرند که اسلام باعث به وجود آمدن مفسده های اجتماعی است که در بین مسلمانان رواج یافته و تمامی این ظلم ها و فساد ها از اسلام سرچشمه می گیرد و حالان که بدترین ظلم ها و نارواترین جنایت ها در بینشان رایج بوده است و به قول معروف کل السیده فی جوف الفرا، همه شکارها در جوف پوستین است. و همچنین نتیجه این پندار غلط است که می گویند اگر اسلام دین واقعی بود و اگر احکام و قوانین آن خوب و متضمن صلاح و سعادت مردم بود، در خود مردم اثری سعادت بخش می‌گذاشت، نه اینکه وبال مردم بشود. این سخن درستی نیست، چرا که این دانشمندان بین طبیعت حکم صالح و مصلح و همچنین حکم بین مردم فاسد و مفسد خلط کردند. اسلام که خمه رنگ رزی نیست، اسلام مجموعه معارف اعتقادی و اخلاقی است و قوانینی است عملی که هر سه قسمت آن با یکدیگر متناسب و مرتبط است و با همه تمامیتش وقتی اثر می‌گذارد که مجموعش عملی شود. و اما اگر کسی معارف اعتقادی و اخلاقی آن را به دست آورده و در مرحله عمل کوتاهی کند، البته اثری نخواهد داشت، نظیر معجون‌ها که وقتی یک جزء آن فاسد می‌شود همه اش را فاسد می‌کند و اثری مخالف به جای می‌گذارد. و نیز وقتی اثر مطلوب را می‌بخشد که بدن بیمار برای ورود معجون و عمل کردنش آماده باشد، که اگر انسانی که آن را مصرف می‌کند شرایط مصرف را رعایت نکند، اثر آن خنسا می‌گردد و چه بسا نتیجه و اثری برخلاف آنچه را که توقع داشت می‌گیرد. گیرم که سنت اسلامی نیروی اصلاح مردم و از بین بردن سستی‌ها و رذایل عمومی را به خاطر ضعف مبانی قانونیش نداشته باشد. سنت دموکراتیک چرا این نیرو را نداشته و در بلوک شرق دنیا یعنی در بلاد اسلام نشین آن اثری را که در بلاد اروپا داشت ندارد؟ خوب بود سنت دموکراتیک بعد از ناتوانی اسلام بتواند ما را اصلاح کند و چه شده است بر ما که هرچه بیشتر جلو می رویم و هرچه زیادتر برای پیشرفت تلاش می کنیم بیشتر به عقب بر می گردیم. کسی شک ندارد در اینکه اعمال زشت و اخلاق رذیله در این عصر که روزگار به اصطلاح تمدن است در ما ریشه دارتر شده. با اینکه نزدیک به نیم قرن است که خود را روشن فکر پنداشته ایم، در حالی که حیوانی بی بند و بار بیش نیستیم. نه بهره ای از عدالت اجتماعی داریم و نه حقوق بشر در بین ما زنده شده است. از معارف عالی و عمومی و بالاخره از هر سعادت اجتماعی جز الفاظی بی محتوا و دلخوشکن بهره ای نداریم. تنها الفاظی از این حقوق بر سر زبانهایمان رد و بدل می شود. و آیا می توانید برای این جواب نقضی که ما بر شما وارد کردیم پاسخی بدهید؟ نه، هرگز. و جز این نمی توانید عذر بیاورید که در پاسخ ما بگویید به این جهت نظام دموکراتیک نتوانسته از شما را اصلاح کند که شما به دستورات نظام دموکراتیک عمل نکردید تا آثار خوبی در شما به جای بگذارد. و اگر این جواب شما درست است، چرا در مورد مکتب اسلام درست نباشد؟ از این نیز بگذریم و فرض کنیم که العیاذ بالله اسلام به خاطر سستی بنیادش نتوانسته در دلهای مردم راه یافته و در اعماق جامعه به طور کامل نفوذ کند و در نتیجه حکومتش در جامعه دوام نیافته و نتوانسته است به حیات خود در اجتماع اسلامی ادامه دهد و موجودیت خود را حفظ کند. بناچار متروک و محجور شده. ولی چرا روش دموکراتیک که قبل از جنگ جهانی دوم مورد قبول و پسند همه عالم بود بعد از جنگ نامبرده از روسیه رانده شد و روش بلشویکی جایش را اشغال کرد؟ و به فرض هم که برای این رانده شدن و منقلب شدن آن در روسیه به روش دیگر عذری بتراشند، چرا مردم دموکراتیک در ممالک چین، لتونی، استونی، لیتوانی، رومانی، مجارستان و یوگسلاوی و کشورهای دیگر به کمونیستی تبدیل شد و نیز چرا با اینکه سایر کشورها را تهدید می‌کرد و عمیقاً در آنها نیز ریشه کرده بود ناگهان اینگونه از میان رفت؟ و چرا همین کمونیستی نیز بعد از آنکه نزدیک به 40 سال از عمرش گذشته و تقریباً بر نیمی از جمعیت دنیا حکومت می‌کرد و دائماً مبلغین آن و سردمدارانش به آن افتخار می‌کردند و از فضیلت آن می‌گفتند و اظهار می‌داشتند که نظام کمونیستی تنها نظامی است که به استبداد و استثمار دموکراسی آلوده نشده و کشورهایی را که نظام کمونیستی بر آن حاکم بود بهشت موعود معرفی می‌کردند، اما ناگهان همان مبلغین و سردمداران کمونیست 2 سال قبل پاورقی یکم رهبر بی‌نظیر این رژیم یعنی استالین را به باد سرزنش و تقبیح گرفتند و اظهار نمودند که حکومت 30 ساله 30 سال حکومت استالین حکومت زور و استبداد و بردگیری به نام کمونیسم بود و بناچار در این مدت حکومت او تأثیر عظیمی در وضع قوانین و اجرای آن و سایر متعلقاتش داشت و تمامی این انحرافات جز از اراده مستبدانه و روحیه استثمارگر و بردکشی و حکومت فردی که بدون هیچ معیار و ملاکی هزاران نفر را می‌کشت و هزاران نفر دیگر را زنده نگه می‌داشت، اقوامی را سعادتمند و اقوامی دیگر را بدبخت می‌ساخت، نشأت نمی‌گرفت و خدا می‌داند که بعد از سردمداران فعلی چه کسانی بر سر کار آیند و چه بر سر مردم بیچاره بیاورند. پاورقی 1. لازم به تذکر است که مرحوم استاد علامه طباطبایی این مطالب را در سال 1335 شمسی به رشته تحریر درآورده است. ادامه متن. چه بسیار سنن و آدابی که عام از درست و نادرست در جامعه رواج داشته و سپس به جهت عوامل مختلف که مهمترینش خیانت سردمداران و سست اراده بودن پیروان آن می باشد از آن جامعه رخت بربسته است و کسی که به کتابهای تاریخ مراجعه کند به این مطلب برخورد می کند. ای کاش می دانستم که در نظر دانشمندان غربی چه فرقی است بین اسلام از آن جهت که سنتی است اجتماعی و بین این سنت‌ها که تغییر و تبدیل یافته است و چگونه است که این عذر را در سنت‌های مذکور می‌پذیرند اما همان عذر را از اسلام نمی پذیرند. راستی علت این یک بام و دو هوا چیست؟ آری، باید گفت که امروز کلمه حق در میان قدرت هولانگیز غربیان و جهالت و تقلید کورکورانه و به عبارت دیگر مرعوب شدن شرقیان از آن قدرت واقع شده، پس نه آسمانی است که بر او سایه افکند و نه زمینی که او را به پشت خیش نشاند. غربی حاضر نیست حقانیت اسلام را بپذیرد به خاطر اینکه علم و صنعتش او را مغرور ساخته است. شرقی نیز نمیتواند آن را بپذیرد به خاطر آنکه در برابر تمدن غرب مرعوب شده. مترجم. و به هر حال آنچرا که لازم است از بیانات مفصل قبلی ما متذکر شد این است که تأثیر گذاشتن و تأثیر نگذاشتن و همچنین باقی ماندن و از بین رفتن یک سنت در میان مردم چندان ارتباطی با درستی و نادرستی آن سنت ندارد. تا از این مطلب بر حقانیت یک سنت استدلال کنیم و بگوییم که چون این سنت در بین مردم باقی مانده پس حق است، و همچنین استدلال کنیم به این که چون فلان سنت در جامعه متروک و بی اثر شده است پس باطل است، بلکه علل و اسبابی دیگر در این باره اثر دارند. ولذا می‌بینیم هر سنتی از سنت‌ها که در تمامی دوران‌ها در بین مردم دایر بوده و هست، یک روز اثر خود را می‌بخشد و روزی دیگر عقیم می‌ماند. روزی در بین مردم باقی است و روزگاری دیگر به خاطر عواملی مختلف از میان آن مردم کوچ می‌کند. به فرموده قرآن کریم، خدای تعالی روزگار را در بین مردم دست به دست می‌گرداند، یک روز به کام مردمی و به ناکامی مردمی دیگر و روز دیگر به ناکامی دسته اول و به کام دسته دوم می‌چرخاند، تا معلوم کند که افراد با ایمان چه کسانند، تا همانها را گواه بر سایرین قرار دهد. و سخن کوتاه این که قوانین اسلامی و احکامی که در آن هست بر حسب مبنا و مشرب با سایر قوانین اجتماعی که در بین مردم دایر است تفاوت دارد، و آن تفاوت این است که قوانین و سنت‌های بشری به اختلاف آثار و دگرگونی‌ها که در مصالح بشر پدید می‌آید دگرگون می‌شود، ولیکن قوانین اسلامی به خاطر اینکه مبنایش مصالح و مفاسد واقعی است اختلاف و دگرگونگی نمی‌پذیرد، نه واجبش و نه حرامش، نه مستحبش و نه مکروهش و نه مباحش. چیزی که هست این که کارهایی را در اجتماع یک فرد میتواند انجام بدهد و یا ترک نماید و هر گونه تصرفی را که میخواهد میتواند بکند و میتواند نکند بر زمامدار جامعه اسلامی است که مردم را به آن عمل اگر واجب است وادارد و اگر حرام است از آن نهی کند. کأنه جامعه اسلامی یک تن واحد است و والی و زمامدار نیروی فکری و اداره کننده اوست. بنابراین اگر جامعه اسلامی دارای زمامدار و والی باشد، می تواند مردم را از ظلم هایی که شما در جواز تعدد زوجات شمردید نهی کند و از آن کارهای زشتی که در زیر پوشش تعدد زوجات انجام می دهند جلوگیری نماید و حکم الهی به جواز تعدد زوجات به حال خود بماند و آن فسادها هم پدید نیاید. آری، حکم جواز تعدد زوجات یک تصمیم و حکمی است دائمی که به منظور تأمین مصالح عمومی تشریع شده، نظیر تصمیم یک فرد به اینکه تعدد زوجات را به خاطر مصلحتی که برای شخص او دارد ترک کند، که اگر او به خاطر آن مصلحت چند همسر نگیرد حکم خدا را تغییر نداده و نخواسته است با این عمل خود بگوید تعدد زوجات را قبول ندارم، بلکه خواسته است بگوید این حکمی است مباح و من می توانم به آن عمل نکنم.